أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف می فرماید بعد قراءة الحمد انسان شروع بکند چی گفتیم سوره دیگر را بخواند، شروع بکند به سوره دیگری که از سوره طویل است، و اگر اون سوره را بعد از قرائت حمد تمام بکند، صلات ولو بعضش در خارج وقت واقع می شود، ولو بعض اجزا اخیره صلات در خارج وقت واقع می شود. می فرماید اگر این شخص معل علم و لعمد چه می داند اگر سوره طویل را شروع کند و از حالات در خارج وقت واقع می شود، اگر معل علم و لعمد سوره طویل را شروع کند و تلت صلاته، صلاتش باطل می شود. می دانید بطلان صلات موقوف است بر این که موجب البطلان موجود بشود در آن صلات، و موجبات بطلان یکی این است که زیادت عمدیه و نقیصه عمدیه موجود کند، دیگری این است چون صلاتی را که اتیام می کند اون صلات مصداق مأمور به نبوده باشد، مثل کسی که صلات حاضر است صلاتش را در حضر قصر می خواند. این صلات مصداق متعلق الامر نیست، این صلات محکوم به بطلان می شود. و دیگری این است که شرطی از شرایط صلات به واسطه این اتیان شیعی مفقود بشود. خب این شخصی که سوره طویل را بعد قرائت الحمد شروع کرده است، این صلاتی را که اتیام می کند و بعضش در خارج وقت واقع می شود، اگر این سوره را تمام بکند به نحوی که این صلات بعضش در خارج وقت واقع بشود، این صلات محکوم به بطلان است، چون که مصداق مأمور به نیست. شارع امر کرده است به طبیعی صلات بین الحدین، که ما بین زوال شمس و غروب شمس واقع بشود، یا صلات الفجر بین طلوع الفجر و قبل طلوع شمس واقع بشود، اون صلات متعلق الامر است، و این صلاتی را در خارج اتیان کرده است مال علم و لعمد که بعضش در خارج وقت است، این زور صلات مصداق مأمور به نبود. به دون جهت اگر این صلات را اتیان بکند با این سوره طویله العالمن آمدن تمام بکند صلات را که بعضش در خارج وقت واقع می شود، اون صلات محکوم به بطلان است، چون که داخل متعلق الامر نیست. داخل متعلق الامر اون وقتی می شود که فردون طبیعی بشود، این صلات فردون طبیعی نیست. بحث مهمی است، درست گوش کنید. نگویید خوب اگر یه رکعت را در وقت در شرط یه رکعت را در وقت درج کرد، من ادرکه می گوید که صلاتت صلات فی الوقت است. اون طبیعی را من ادرکه من صلات رکعتن فقط ادرکه ها، یعنی ادرکه ها فی وقت ها، اون صلات را در اون وقتش درج کرده است. نگویید این را، درست توجه کنید. حدیث من ادرک که من ادرک رکعتن منصرف به این معناست که شخصی نمیتواند غیر از رکعت در صلات در وقت بخواند، متمکن نیست. مثل اون کسی که شب بیدار بود خواب مانده، یه وقتی بیدار شده است که به طلوع شمس یه رکعت مانده. ادراک اون وقتی میگویند که ادرکه، یعنی این را توانست بگیرد، این مقدار توان پیدا کرد. و در ما نحنفی حدیث من ادرک، ولو این شخص یه رکعت را در وقت خوانده نمیگیرد، چون که عمدن و متعمدن بعضی صلات را فوت داده در وقت. ادراک تبد منصرف است به این معنا. نگویید علما گفتند و شما هم گفته اید اگر کسی عمدن و متعمدن در اول وقت نماز نخواند، توجه کردید، مشغول بشود به اموری که امور دنیوی حساب میشود، خودش هم میداند که نماز را نخوانده، تأخیر انداخت، نماز را نخواند تا یه وقتی به ساعت نگاه کرد، دید که بله به اندازه یه رکعت مانده است که صلات العصر فوت بشود یا صلات الفجر فوت بشود. شما گفتید پاشد اون یه رکعت را در وقت بخواند، اونجا هم عمدن و متعمدن صلات را توجه کردید به تأخیر انداخته است. خب در وان حنفی هم مثل او می شود دیگر، سوره طویله را عمدن شروع کرده است ولیکن یه رکعتش را در وقت خوانده است. می گوییم اونی را چی گفته ایم و ملتزم شده ایم دیگران هم گفتند، او به واسطه حدیث من ادرک نیست، او به واسطه ذم مقدمه خارجی است که از صلات لا تترک به حال، این به واسطه اهمیت صلات بیل وقت است که می گوییم وقتی که صلات از این شخص ساقط نمی شود من ادرک می گوید ساقط نمی شود. میگوییم که چون که صلات ساقط نشده این داخل من ادرک می شود به واسطه این علم خارجی که صلات این زور است. ولذا این را درست توجه کنید، بحث را متوجه بشید، ولذا این حرف را در باب حج نمی گوید. اگر نگاه بکنید کسی که باید حجش صحیح بشود باید وقوف عرفه را و وقوف مزدلفه مشعر را درک کند. این وقوف ها دو قسم هستند، یک قسمش وقوف اضطراری است، یک قسمتش وقوف اختیاری است. در باب حج کسی فرض کنید می تواند به عرفه وارد بشود قبل غروب شمس یوم العرفه، یه نه بذار شب میریم وقوف اضطراری را اتیام میکنیم، بذار در مکه بخوابیم خواب ما میاد. این شخص اگر رفت شب هم در شرط حجش باطل است، چون که درش به این معنا صدق نمیکند، من ادرک العرفه لیلت المزدلفه صحت زهو، یعنی نمیتواند. این مقداری که توانسته این است و اما کسی که عمدن و متعمدن در هتل خوابیده است که بذار بخوابی و شب می رویم، من ادرکه او را نمی جیرد. بدون زهد پرشوی گوف شرده است، در مزدلفه هم منظور است. بگه بابا یوم العید تا ظهر اضطراری مشعر است. آخه کسی که نتوانست مشعر را درک کند، نرسید به مشعر، جیر شرط او را. او وقتی رسید که طلوع شمس شده بود در مشعر، تا زوال یعنی تا ظهر اگر وقوف را درک کرد حدش صحیح می شود. توجه کردید؟ منتها با درک وقوف اضطراری عرفه یا اختیاری عرفه این بحث حدس است، اینجا متعرض نمی شویم. می گویند ولیکن کسی عمدن این کار را کرد حدش باطل است، وقوف اضطراری به درد نمی خورد. این کلمه درک ادرک زیرش خوابیده شده است که طاقتش اینقدر رسید. بدون زهد من ادرک رکعت من الوقت، ظهورش این است. بدون زهد در ما نهنویل اهمیت صلات، بگیم صلات در وقتش توجه شدید فوت نمی شود. لا تسکت به حالین بناهم بر این کبرا تمام بشود. می گوییم که بله، الان که اول خوابید نماز نخواند، الان که یه رکعت در کرده بخواند. و اما اینجا را نمیجیم، خودش در حال صلات است، سوره طویله را شروع کرده، میداند که صلات بعضش فوت میشود. این من ادرکه نیست، من اطلع من فوته است بعض صلات. بدون زهد در مانعنوی این مصداق معمور به نیست. کسی عمدن و متعمدن سوره طویله را شروع کند و تمام بکند و صلات یه رکعتش در وقت واقع بشود، بطل صلات او، صلاتش باطل است. درست توجه کنید چی میگویم. و اما در صورتی که بعض سوره طویله را خواند، توجه کردید، بعض سوره طویله را عمدن و متعمدن چه وقت زیگست خواند، بعض سوره را، اون وقت در اسنا گفت بابا چه کار میکنی؟ این سوره مفوت است، بله جایز نیست. ادور کرد به سوره توحید، فوراً سوره توحید را خواند و صلاتش را تمام کرد و صلاتش هم در وقت واقع شد، همش هم در وقت واقع شد. صلاتش باطل است. بدون زهد کسی عمدن و متعمدن شروع به سوره طوال بکند، اون صلاتش باطل است. چرا؟ چون که زاد فی صلاته عمدن، چون که با علم به حال شروع کرد به سوره طویله، با علم بر این که این سوره جزء نمی شود از این صلات، مفوت است وقت را. پس این مقدار زاده، بدون زهد صلاتش باطل است ولو در وقت واقع شده است. احتیاجی همش در وقت واقع شده، احتیاج به حدیث من ادرک نداری، ولیکن این مبتلش زیادت است. اون زیادتی چه است؟ اون زیادت مبتل است. بلکه درست توجه کنید میگویم، این که این زیاده مبتل است در صورتی که موقع حمد خواندن این نیت را نداشت سوره طویله بخواند. حمد چی میخواند؟ بعد از هم دنجش گرفت که سوره طویله بخوانیم، امروز حفظ قرآن میکردیم، بذار او را بخوانیم، مفوت وقتم باشد ای بندارد، جز امن صلات اتیام میکند. اونجا میگوییم که این زیاده مبتل است. و اما کسی که از اول چی شروع میکند به صلات، تکبیر میگوید، قصدش این است که سوره طویله را بخواند، اون صلات توجه کردید لزیاده باطل نیست. او به جهت این باطل است که اصلا قصد امسال نداند، میداند اون صلاتی که در او سوره طویله خوانده میشود چه مفوت وقت است، اون مصداق معمول به نیست. این قصد کرده است استیان به چیزی را که علمم دارد این مصداق معمول به نیست. بدون جهت در ماننوی قصد امتصال ندارد، این صلات باطل است. حتی سوره طویله را نخواند، حتی اگر سوره طویله را الحمد را خواند، گفت بابا من خیال کرده بودم، قل هو الله را خواند، این صلاتش باطل است. چرا؟ چون قصد امتصال ندارد. در اول قصد قربت و قصد الامتصال شرط است، و اون قصد الامتصال در اول نبود و عمل محکوم می شود به بطلان. بدون جهت در ما نحنفی چه است؟ در ما نحنفی لازم نیست در بطلان که انسان این سوره طویله را بعد الحمد به قصد جزئیات بخواند. لازم نیست. اگر نخواندم در اول قصدش بود حین دخول به صلات، مع العلم بالحال آن صلات باطل است. بدون جهت تفصیلی هم داده نمی شود. وقتی چه شخصی بله سوره طویله را خواند بطلت صلات او، خواندنم نمی خواهد. در عبارت و خواندن است، بلکه قصد کرد در حین دخول در صلات این در تکبیرت الاحرام سوره طویله بخواند، محل علم بر این که مفوت صلات از قرائتش مفوت است، ولو نخواندم اون صلات باطل است، چون که قصد قربت ندارد. باید استیناف کند اون صلات را. این فلاگره که در عبارت عروه است، نه ولو لم یگره، ولیکن قصد داشت این دخول با علم و عمد این را اتیان بکند، اون صلات باطل است. چرا؟ چون که مصداق معمول به را قصد نکرده است. اون ای را که قصد کرده اتیان بکند، این مصداق معمول به نیست. و اما اگر نه خیال می کرد که وقت وسیع است، خیال می کرد که وقت وسیع است، می تواند توجه کردی سوره طویله را بخواند و صلات هم تمامیش قبل الوقت واقع می شود، این اشکالی ندارد. عرض کردم ها این سوره طویله را عمدن و متعمدن نمی شود خواند، این احتیاط به روایت ندارد، این علل قاعده است. چون که انسان در مقام امتثال باید چیزی را اتیان کند، امتثال عبادت، که او مصداق متعلق الامر است. و به ما این که او مصداق متعلق الامر نیست، حکمش همان می شود. یه دو تا روایت هم هست به اونها متعرض خواهیم شد. خب صلات را بدون وضو بیاورد، طبیعی صلات، طبیعی صلاتی که طبیعی مأمور به باید منطبق بشود. طبیعی مأمور به مقید به طهارت است، مقید به وقت است، وقت مثل طهارت شرط است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ است. اگر اعتقاد داشت بر وقت وسیع است، می تواند سوره طویله را بخواند. شروع کرد، توجه کردید سوره طویله را خواند. وقتی که سوره طویله را خواند و نماز را تمام کرد، دید بابا 5 دقیقه از چه آفتاب غروب کرده است، یا در نماز صبح باشد، متوجه شد که نه، قبل از 3-4 دقیقه طلوع شمس شده است. سهوًا تمام کرد و نماز را توجه کردید خواند، صاحب العروه میگوید در این صورت این صلات صحیح است. اگر در زیگ وقت اعتقاد داشت، سهو کرد، خیال کرد که وقت وسیع است، با سوره طویل هم خواند، صلات را تمام کرد، دید نصف صلات در خارج وقت واقع شده است، یا بیشتر از نصفش در خارج وقت واقع شده است، این صلات صحیح است. بدون جهت میگوید ولو یه رکعتش را هم در وقت درش نکرده، ولو یه رکعتش را هم در وقت درش نکرده باشد، اون صلات صحیح است. میگویند درست توجه کنید، جماعتی از فهول میگویند نه یا صاحب ولی و اینجور دیگه قلم را نینداز، تفصیل بده، بگو اجل یه رکعتش در وقت واقع شده صلات صحیح است، اگر نه یه رکعتش در وقت واقع نشده است صلات باطل است، چون اگر یه رکعتش در وقت واقع بشود من ادرک میگیرد، من ادرک میگیرد و صلاتش صحیح میشود، و اما اگر من ادرک نگیرد، توجه کردید از کجا بگوییم صحیح است؟ صابر و اگر محکمه بشود ایشان اینجور جواب میگوید، یعنی اینجور جوابش همینه، میگم خوب وقتی که این یه رکعت را درک نکرد صلاتش فوت شده است، صلات صبح فوت شده، صلات ظهر فوت شده است، فوت شده، بر او قضا واجب است. خوب اینم قضا اتیان کرده دیگر، در قضا سوره طویل خواندن جشکان ندارد، توجه کردی؟ بدان جهت رو این حساب ایشان ملتزم است، اگر سهوًا در صلاتش سوره ای را بخواند، سوره طوال، آن سوره طوال را بخواند، ولو بعض صلات، اکثر صلات در خارج واقع بشود، ولو بله یه رکعتش هم در داخل وقت واقع نشود صلاتش صحیح است، سجده می شود بر قضا حساب می شود. در شلمه هم همین زور است، اون وقت من شلمه خیلی درس گفتم، بله اون وقت در قوم هم می گفتم این شلمه رو، توجه کردی؟ در شلمه است که قضا و ادا در صورتی که یه تکلیف باشد قصدی نیست، یه تکلیف بیشتر ندارد، اگر در وقت بود میشه ادا، در خارج وقت بود میشه قضا، عنوان قصدی نیست، و اما دو تا تکلیف بوده باشد عنوان قصدی است، انسان دو نماز دارد، یکی وقت یکی فاید، دو تا تکلیف است، اونجا باید قصد کند، ولیکن در ما نحنوی این فعل قضا حساب می شود. اشکال بکنید، اشکال درست بگویید، برای اینکه قضا تکلیفش مستفاد از ادا نیست، چون که جماعتی از قدما ملتزم می شدند برای اینکه تکلیف قضا از ادا استثنا می شود، استفاده می شود، چون که شاره صلات صبح را بعد طلوع الفجر و قبل طلوع شمس خوانده، این تعدد مطلوب است، از امر به قضا کشف می کنیم که تعدد مطلوب است، یکی اصل این رکعتین صلات الفجر مطلوب شاره است، مطلوب الزامی بدون جهت در وقت خواند در خارج باید بخواند، یکی هم ایگاه و فی الوقت مطلوب ثانی الزامی است، جماعتی این عقیده را داشتند، بدون جهت بحثی بود سابقا در کتب اصول قدیم که علما داشتند، آیا قضا تابع عداست یا به امر جدید است، یه جماعتی می گفتند که نه این عوامل قضا کشف نمی کند، برای اینکه تعدد مطلوب بود، امری که می شد در وقت دو چیز را می خواست، چرا؟ چراش به جهت این است، درست توجه کنید، اینها زحمت کشیده بودند، می گفتند که ممکن است اون مصلحتی که در اتیان صلات صبح در خارج وقت دارد، ممکن است به خروج الوقت این مصلحت در او موجود بشود، وقتی که وقت تمام شد در خودی رکعتین به عنوان صلات الوتر مصلحت موجود شده، پس اون وقتی که در ادا می گفت صلات فجر را بخوان بعد الفجر و قبل الشمس، او دو مطلوب نبود، یه مطلوب بود، یه ملاک بود، یه مصلحت بود، و این مصلحت دومی بعد خروج الوقت موجود شده است، توجه کردید. و وقتی که او موجود شد بعد خروج الوقت بدون زد تا به امر جدید از قضا، اگر امر جدید باشد به قضا در عبادتی، چشم می کنیم که بله ملاک دارد در خارج وقت. و اما در عبادت موقتی امر به قضا نیامد، توجه کردید، میگیم قضا واجب نیست. این تابع اداست یا به امر جدید است، نتیجه این میشود. خب وقتی که اینجور شد، صاحب العروه که میفرماید اینی که این نتیان کرده قضاست، این درست نمیشود. چرا؟ چون که قضا بعد خروج الوقت امرش میاد. بعد خروج الوقت توجه کردید امر به قضا میاد، مادامی که فی الوقت است، تکلیف به وقت است، متمکن از اتیان. وقتی که توجه کردید فوت فی الوقت شد، فوت فی الوقت موجود شد، قضا در مقابل اداست، ایک زمافات، یعنی در خارج وقت بخوان. این در خارج وقت اتیان کردن امرش و وقت میاد، پس این در داخل وقت یه رکتش رو خونده، اینجی قضا نمیشود، این مستانگ قضا نمی شود. یه رکعتش باقی بشود من ادرک می گیرد، یه رکعتش هم واقع نشد، نصف رکعت واقع شد، این قضا نمی شود. قضا امتثالش بعد خروج الوقت است. متعلق قضا توجه کردید. بعضی ها خدا در ازادشون آلیست متعالی کنند، گفتند همین زور است، قضا نیستین، امر قضا بعد خروج وقت میاد، ولیکن ملاکی قضا را دارد. بدون زنان ملاکی که مرحوم آن درست کرده است که مسکت تکلیف یا چی هم اتیان به شیعیست که متعلقه ملاک را استیفا کن، ملاک را داشته باشد ولو امری نداشته باشد. این زور میگوید نفه طبعی ایشون و تلامزه ایشون خود ایشون مسلک شنیر است. من بذارید به حرفم را بگویم و تحویل بدم، اینا من مکلفم، اینا عرض میکنم، من مکلفم تفهیم کنم تا بفهمید کجا هستید چیا نیستید. بدون صحت در ما نهنوی این تکلیف بعد خروج وقت میاد، این که بعضش در داخل واقع شده است، این که مستاق قضا نمیشود. گفتند توجه کردید نه، همون ملاک را دارد. این حرف را گفتم برای اینکه همون ملاک را دارد، جوابش را گفتم از کجا همون ملاک را دارد. شاید خروج وقت موجب بشود حدوث ملاک را، نه ملاک معلوم است، توجه کرد نه مصداق قضاست. بدون جهت جملت من الفهول تفصیل دادم، اگر در صورت صحیح یه رکعت در وقت واقع شد، اون صحیح است، من ادرک میگیرد. و اما یه رکعت تامه که به اتیان ذکر واجب سجده ثانیه میشود نشد، اون صلات محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که من حدیث بر ادرک نمیگیرد، نه ادله قضا مصداق اداست، نه مصداق قضاست، حکم میشود به بطلان. درست توجه کنید، یه قاعده ای می درست توجه کنید،
در ملاک دارد به دلیل ملاک دارد، اول دلیل از نقل می دارد بعد رد می کرد.
گوش کنید، توجه شدید، این غنیمت به شما رید، این مطلبی را که می گویم. می دانید ما راهی به ملاکات نداریم در این عبادات، امور تعبدیه، در غیر تعبدی هم اون ملاک تام میشه در نظر خداوند است، در نظر شارع است، ما او را بله توجه کردیم. ممکن است بدانیم که این دخیل است، مثل اینکه مثلا علما توجه ملتزم میشوند خبر سگاه حجت است، این میدانیم به جهت کاشفیت از واقع، چشمی دارد از واقع، خبر سگاه مثل خبر کاذب نیست، متعرض از چیز، ولیکن تمام ملاک اوست، تمام ملاک اعتبار بله چشم اون زهد، چشم از واقع است، بدون زهد تعدی نمی کند. از حجیت خبرسیگه تعدی نمی کنند، به حجیت شیعی چی مثل این چشم از واقع می کنند، مثل شهرت فتوایی نمی کنند. شهرت فتوایی حجت است، چون که تمام ملاک را نمی دانی. اون تمام ملاکی که در بحث اصول می گفتن توجه کردید در باره سهم امام علیه السلام که به مرجع برسند بحث می کردم، ما می دانیم که در این موارد صرف می شود، اما تمام ملاک چیست او در دست ما نیست. در عبادات خصوصا در عبادات ملاک بله ما راهی نداریم. کشف ملاک امر شارع است. اگر شارع امر کرد به فعلی که اون فعل منطبق بر این فعل هم هست، خوب مصداق است، پس معلوم میشه توجه کردید همون تمسکی به اطلاع میشه که مصداق ملاک در این هم هست. وقتی که نه خودش امر داشت نه هم مصداق مأمور به شد، ما از خدا چشم کنیم که ملاک را دارد. در یه جاها میدانیم ها، مثلا انسان صوبش را با آب غصبی بشورد پاک می شود، چون که در ارتکاز هم این زور است که مال خود بودن در مدخلیت در پاکی صوب ندارد، صوب اینش رد دم رفتی که پاک خونجا چیزی معتبر نیست. اما در عبادات و احوال این چون که پیش عرف نجاسات شرعیه مثل نجاسات بله چیزی که از خبث عرفی است، در خبث عرفی هم همین دور است، انسان دستمالش را که چرچ است با آب غصبی شد پاک می شود یا تمیز می شود. توجه کردی این ارتکاز است که در بعض موارد ملاک تام را می دانی. و اما در مواردی که عبادات بوده باشد اگر شارع امر چرد حکم می کنیم به صحت، یا متعلق امر اطلاق شامل او شد ولو به نحو ترتب ارباب ترتب، این که اینقدر در اصول زحمت می کشند در باب استعمال امر و نهی، می گویند اونی که مجمع این ترکیبش انضمامی است علا تقدیر ارتکاب المنهی یا نهی او ترخیص دارد ترتبن، این به جهت این از رورا داخل مصداق امر بکنم به تعلق الامر تا کشف ملاک بشود. و الا اگر امر شارع نبوده باشد ملاک کشف نمی شود. امر شارع متعلق به شیئی بشود که معتیم به داخل اون شیء است، یا امر به خود اون شیء متعلق شده کشف ملاک می شود. این صلاتی که فاتحه و تکبیرت الاحرامش فی الوقت است، قبل غروب شمس است، بقیهش بعد غروب شمس است. این نه امر به قضا شاملشه مستاگونی است، چون خارج وقت متعلق و اتیان بود خارج الوقت است، اون قضا مقابل اداست، اتیان خارج الوقت است. خب این که خارج الوقت اتیان نشده از سر تا پا، ادا هم نیست چون که ادا اتیان اوست. توجه کردید قبل خروج الوقت ولو برکعتین که حدیث من ادرک بگیرد، چون که سهوان شروع کرده است. این زور است ها بدون زهد در ما نهروی راه کشف ملاک نیست، و در ما نهروی ادراک رکعتن نشد حکم به بطلان می شود. و اما اگر انسان سهوًا خیال می کرد، توجه کردید سهوًا خیال می کرد وقت وسیع است، شروع کرد توجه کردید بعد الهم سوره یاسین را، رفیقش صدا زد چه می کنی فلانی، وقت بانده الان آفتاب طلوع می کند، چه سوره یاسین می خوانی، یه مقدار خوانده بود عدول کرد به سوره توحید. وقتی که عدول کرد به سوره توحید، سوره توحید را خواند، صلاتش در وقت واقع شد. اونی که خوانده بود زاده بود، ولیکن زاده سهوًا بود، او مبطل صلات نمی شود. زیادت عمدیه در اجزا گفتیم اگر شیئی زاید در صلات بشود باید به قصد جزئیت اتیان بشود. وقتی که به قصد جزئیات دیان نشود زاده نمی شود، مگر در مثل سجده و رکوع که دلیل خاص دارد، چه قصد جزئیات هم نکند سجده زائده مبتلا است، ولو سجده تلاوت باشد. بدان جهت در مانحنفی به قصد جزئیات آورده است، ولیکن سهوان من زاده سهوان جزء را زیاد کرده، ولیکن سهوان زیاد کرده. نماز شب وقت در مانحنفی صحیح می شود، مبتل نمی شود. یا حضرت عباس، بابا شما بگید که ساکت بشود. عرض می کنم بر این که در مانحنفی اگر این گفتن کجا سوره یاسین شروع کرده طلوع و شمس داره طلوع می کند، این ترسید که اگر سوره توحید هم بخواند طلوع کند شمس، سوره ساکت می شود، دیگر ادول نمی خواهد. بدون جهت در عبارت و همین زور است که اگر چیزی که هست بتذکر شد در اسنا ادول کرد به سوره قصیره، صلاتش صحیح است. یا ترک کرد سوره را، رفت به رکوع، توجه کردید چون که سوره واجب نیست و اونی هم که خوانده است او جزء نبود، سوره از جزئیات ساقط شده است، زمان خوف فوت صلات است و صلاتش در مانحنفی صحیح می شود. در بین دو تا روایتی هست، به این دو تا روایت تمسک کردند برای اینکه در سور توال را در صلات نمی شود خواند. به این دو روایت تمسک کردند. این دو تا روایت ولو چیزی که است عنوان فوت اینها ندارد. اینجور می خوانم در باب 44 از ابواب القراءات فی الصلات است، محمد ابن الحسن بی اسناده عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره، تا اینجا روایت سندش درست است. عن عامر ابن عبدالله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قرع شیئا من الف لام، از الف سوری که اولش الف لام است و حامیم از سور حامیم ها خواند، حامیم ها که در قرآن هست، فی صلات الفجر که وقتش ضیق است، در صلات مغرب عشا خوانده محصوری ندارد، فی صلات الفجر فاتح الوقت، وقت به فوت می شود. از این استفاده کردند که سوره ای که مفوت وقت او باشد خواندن او جایز نیست. اینجور استفاده کردند که سوره ای که مفوت وقت او باشد چون که لا تقره ارشاد است نخوان، توجه کردید نخوان، که یعنی این سوره جزه نمی شود. چرا؟ چون که مفوت وقت است. عرض می کنم این روایت اگر دلالتش صحیح بود، تمام بشود و بگوییم استفاده می شود، چون که حامیم ها را خواندن صلات فجر را به فوت نمی دهد. انسان اول طلوع الفجر بعد الحمد حامیم را شروع کرد. وقت فضیلت را، ولو وقت فضیلت، چون که وقت فضیلت هم فضیلت دارد، اولش توجه کردید اول طلوع الفجر افضل فضیلت الوقت است. در طلوع الفجر که امام صادق سلام الله علیه می فرمود بر این که من نماز فجر را دوست دارم در وقت اختلاف الملائکه بخوانم، که روایاتش گذشت، چون که یه ملائکه هستند که ما چه نمی بینیم، موکل هستند برای شب، یه ملائکه هستند موکل هستند بر روز. طلوع فجر چی می شود؟ یعنی نزدیک طلوع فجر اون ملائکه شروع می کنند ملائکه اللیل صعود کردن و ملائکه النهار نزول کردن. این اسمش اختلاف است. امام صادق می فرمود بر این که دوست دارم صلات الفجر را در اختلاف ملائکه بخوانم، مرادش این است. بدون زد انسان اگر حامیم بخواند، اون اول توجه کردید اول الفجر فوت می شود، نمی تواند تمام صلات الفجر را در اون چیزی که هست در وقت فضیلت بخواند. خب اون وقت ارشاد، ارشاد کراهتی می شود دیگه، چون در وقت فضیلت خواندن جو واجب نیست. باید حمل بکنیم که اقل ثوابه می شود، ارشاد به کراهت در عبادت که اقل ثوابه است. و اما چون این ارشاد به اقل ثوابه است و حامیم صلات الفجر را به فوت نمی دهند، این را باید بالفهوا کسی ادعا کند. وقتی که فوت دادن سل عبخت الفضیله به سور خواندن مکروه شد، فوت دادن اصل صلات در وقتش به سوره طویل خواندن به طریق اولا جایز نمی شود. این نباید منظم میکند چه احتیاج به این است. ما گفتیم احتیاج نداریم، توجه کردین نله قاعده است. این روایت هم به حیث سند ضعیف است، برای آنکه در سند که نقل میکند سیف بن عمیر از او عامر بن عبدالله است، بر عامر بن عبدالله توصیقی ثابت نشده است. روایت لم یثبت توصیق او موثقانی است. یه روایت دیگر هم هست و بالاسنادن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الهذلمی قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث لا تقرا فی الفجر شیئا من آل الف لام و هاکذا حامیم، شیئی را از الف سور الف لام یا حامیم نخوان. این من حیث سند درست است، توجه کردید این من حیث سند تمام است، ولیکن در مانندی احتیاط و اون زمیمه دارد که وقتی که در فضیلت این زور شد، در فضیلت الوقت در مفوت وقت اون زور می شود و احتیاطی هم به زمیمه نداریم. باقی من یک کلمه از عبارت اون و باقی مانده است. در اون مسئله متقدمه صاحب العلوه فرمود بر این که بعد الحمد باید سوره را بخواند. بعد الحمد سوره اول حمز و سوره اگر سهو کرد یادش رفت خواندن، قبل از رکوع باشد باید بخواند، بعد از رکوع خواندن لازم نیست. اونجا دارد و یسجد سجدته سهو، اون وقتی که رکوع رفت بعد از رکوع یادش افتاد دو سجده سهو بکنند، یکی بر ترک قرائت سوره یکی بر ترک قرائت الهم. این سجده سهو دو برای کل من ما سجده سهو بکنند این وضعی ندارد، چون قرائت واجبه حمد و سوره است، مجموع است، مجموع قرائت واجبه و تبری در صلات است. اون مجموع را ترک کرده، مجموع را ترک کردن به این است که هیچ یکی را نخواند یا یکی را نخواند. کمان که سوره حمد مجموع آیات است، ترک کردن سوره حمد به این میشه که هیچ آیه ای نخواند یادش برود یا بعض آیاتش یادش برود. دیگر اونجایی که تمامی آیات از یادش رفته و هر کدام از آیه یه سجده سهو نمی کند، چون که مجموع را ببینه چجور تقریب می کنم. قرائت قرائت واحده است، حمد مسوره جزء صلات است، توجه کردی؟ این مجموع وقتی که ترک شد دو جور می شود، یه وقت یکی ترک می شود، یه وقت هر دوتا ترک می شود، دو سجده سهو می شود. آیا این دوتا سجده سهو واجب است یا نه؟ انشاءالله عمر باقی من در باب خلل خواهیم گفت. موثقه عمار ظاهرش وجوب این سجده سهو است. موثقه عمار الوارد فی سجده موارد سجده سهو که در باب 32 از ابواب خلل در صاحب وسائل نقل کرده، من خیال کردم که آوردم، نه آوردم اون کتاب را، اون جلد را. باب 32 از ابواب الخلل موثقه عمار است. اون ظاهرش این است که سجده سهو لازم است، چون که امام فرمود در جایی که بر تو قرائت است تسبیح بگویی سجده سهو باید بکنی. خب تسبیح گفتم موجب سجده سهو نیست، ترک قرائت موجب سجده سهو است. اینی که بعضی ها مناقشه کردن در وجوبش، به نظر معاصر فاطر ما نه، اگر ظاهر نبوده باشد در وجوب، احتیاط لازم اتیان به سجده سهو است. والحمدلله رب العالمین.